بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در کتاب کفایه در این بحث لزوم اجتناب از ملاقی ایشون یک تفصیلی دادن و مسئله رو سه صورت قرار دادن و این تفصیل رو هم امام رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن و هم مرحوم آقای خویی قدس سره. و عجیبم این است که هم امام و هم مرحوم آقای خویی می فرماین ما در دوره قبل این تفصیل مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم، اما در دوره بعد که به این بحث رسیدن و تجدید نظر کردن، هر دو هم مرحوم امام هم مرحوم آلخویی این تفصیل رو پذیرفتن. البته میشه گفت فقط به استثنای یک مورد، اما اصل تفصیل رو پذیرفتن. کسی که با این تفصیل مرحوم آخوند مخالفت کرده، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. حالا با توجه به این که خب عرض کردم، حالا شاید جای دیگه من یادم نیاد در مباحث اصولی که هم امام هم مرحوم آخویی اصلا تصریح بکنن به این که ما در دوره سابق این نظر رو داشتیم، اما در این دوره جدید نظر ما با نظر مرحوم آخوند یکسان شده. حالا من جایی رو سراغ ندارم، اما اینجا تنها موردی است که هر دو بزرگوار در نهایت تفصیل مرحوم آخوند رو پذیرفتند و تصریح کردند که در دوره سابق رأی ما چیز دیگری بوده. منتها اینجا مرحوم آقای خویی ظاهرن دیگه متعرض کلام مرحوم استادشون نائینی نمیشن، اما امام متعرض کلام نائینی هم شدن و او رو مورد مناقشه قرار دادن. آخوند میفرماید مسئله سه صورت داره. صورت اولا که دیگه این مورد اتفاق همه است، این است که اگر ملاقات و علم به ملاقات زمانن بعد از علم اجمالی باشه، اول علم اجمالی پیدا کنیم به این که یکی از این دو ظرف نجسه و بعد از این علم اجمالی ملاقات بین یک شی و احد الاطراف واقع بشه، صوبی با یکی از این آبها ملاقات کنه و ما هم علم به ملاقات پیدا بکنیم. اینجا مرحوم آخوند فرماید اجتناب از ملاقی لازم نیست، فقط باید از همون دو طرفی که از اول طرفین علم اجمالی بودن، یعنی ملاقا و اون شیء دیگر، باید اجتناب بشه، اما اجتناب از ملاقی لازم نیست. ملاقی رو در این فرض که حالا این توضیحش رو دادیم مفصل، میگوین یک فردی است که ما شک که در حدوث نجاست در او داریم و اون چه که معلوم اجمالی هست نجاست بین الانائینه. این فرض اول. فرض دوم، که این فرض دوم در عبارت آخوند در کفایه به عنوان فرض سومه، اما چون اینم خیلی بحث نداره این رو بگیم بعد وارد اون فرض دیگه بشیم. آخوند می‌فرماید گاهی هم از ملاقی هم از ملاقا هر دو اجتناب واجبه. کجا؟ اونجایی که اول ملاقات و علم به ملاقات حاصل بشه، بعد ما علم اجمالی پیدا بکنیم که یا ملاقا نجس است یا یک شیء دیگر. اینجا فرمایند که اجتناب از هر دو لازمه، هم ملاقی هم ملاقا. میگیم چرا؟ میفرماید در حقیقت دو طرف علم اجمالی ولو به حسب ظاهر میگیم یا ملاقا نجس است یا شیء دیگر علیکم السلام، اما در حقیقت یک طرف ما خودش دو فرض داره، ملاقی و ملاقا. یعنی این علم اجمالی ما به این که یا ملاقا نجس است یا طرف دیگر برمیگرده به این که یا ملاقی و ملاقا نجسه یا طرف دیگر. خب اینم این فرض. پس ببینید در فرض اول اجتناب از خصوص ملاقا لازم بود دون الملاقی، در این فرض اجتناب از ملاقا و ملاقی هر دو لازمه. اما فرض سوم آخوند می‌فرماید یک جایی رو داریم اجتناب از ملاقی لازم است دون الملاقا، یعنی عکس فرض اول. اون وقت این رو ذکر میکنن و بعد یک ملحقی رو به او الحاق میکنن که همین سبب شده که بگن آقا این فرض دارای دو مورده. مورد اولش این است که اگر ما علم پیدا بکنیم به نجاست ملاقی و یک شیء دیگر، علم اجمالی پیدا بکنیم، خوب دقت کنید، علم اجمالی پیدا میکنیم یا این ملاقی نجس است یا یک شیء دیگر، منتها در حین حدوث علم اجمالی اول ما علم به ملاقات نداریم، واقعا او عنوان ملاقی رو داره، ما علم ملاقات نداریم. میگیم آقا یا این لباس نجسه یا این اناء کبیر نجسه. بعد در مرحله دوم علم ملاقات پیدا میکنیم که این لباس با این اناء صغیر ملاقات کرده. در مرحله سوم علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست ملاقا یعنی اناء صغیر و اون اناء کبیر که طرف دیگره. خوب مثال رو دقت کنید که مرحوم آخون میخوان بفرمان در این مثال یجب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقا، عکس فرض اول که در فرض اول اجتناب از ملاقا لازم بود دون الملاقی، در فرض دوم اجتناب از ملاقا و ملاقی هر دو لازم، اما در این فرض اجتناب از ملاقی لازم دون الملاقا. و مثالش عرض کردیم اینه یک صبح داریم، حالا مثالی هم که عرض می شود که اینجا یادداشت شده که همین مثالم هست، لو علم یوم السبت اجمالا به نجاست صبح اول اناء الکبیر، روز شنبه علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این لباس نجسه یا این ظرف بزرگ، یکی از اینا نجسه. ثم علم یوم الاحد به نجاست الاناء الکبیر او الصغیر یوم الجمعه، روز یک شنبه علم اجمالی پیدا میکنیم که در روز جمعه یا این اناء کبیر نجس بوده یا این اناء صغیر، و علم اجمالی داریم به این که حالا که علم اجمالی داریم، علم داریم به این که این لباس در روز جمعه با اناء صغیر ملاقات داشته. باز مثال رو تکرار بکنم، چون مثال اگر خوب روشن نشه ما نمیتونیم نتیجه رو و بحث رو دنبال بکنیم. یک لباسیه، علم اجمالی داریم یا این نجسه یا این ظرف کوچیکی جلوی ماست. این علم اجمالی اوله، یعنی از نظر حدوث، از نظر تولد، اول در ذهن ما و نفس ما این علم اجمالی شکل گرفت که یا این لباس نجسه یا این ظرف کوچک. بعدن حالا یه ساعت بعد، یه روز بعد علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این ظرف صغیر نجسه یا این ظرف کبیر، و متعلق این علم اجمالی ما مربوط به روز جمعه است، متعلق این علم اجمالی ما مربوط به روز جمعه است. میگیم آقا من روز شنبه گفتم یا این لباس نجسه یا این ظرف صغیر، الان که روز یک شنبه است میگم علم اجمالی دارم که روز جمعه یا این ظرف صغیر نجس بوده یا این ظرف کبیر، و روز جمعه این لباس ملاقات با ظرف صغیر داشته. این مثالی است که در کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول آمده. خب حالا اینجا مرحوم آخون می‌فرماید فقط اجتناب از ملاقی لازمه. ملاقی اون صوبه، ملاقا اناء صغیره، اجتناب از اناء صغیر لازم نیست. و دلیل هم همینه که رو وقتی ما علم اجمالی پیدا کردیم که علم اجمالی پیدا کردیم یا صوب نجسه یا اناء صغیر، علم اجمالی منجزه. منجز که شد اجتناب واجب است از این صوب و از اون اناء صغیر. حالا علم اجمالی دوم که به وجود میاد، علم اجمالی دوم این است که یا اناء صغیر نجسه یا اناء کبیر، که این اناء صغیر در علم اجمالی دوم الان فرض کردیم اون صبح با اون ملاقاتم کرده و این اناء صغیر میشه ملاقا. خب حرف همینه، مرحوم آخون میفرماید این اناء صغیر چون علم اجمالی آمد قبلا تکلیف رو در مورد او منجز کرد، در مورد این اناء صغیر عرض میکنم که نجاست خود صور با اون علم اجمالی اول مسلمه، لذا از اون صوم باید اجتناب بشه. ما مثال رو یه بود از حضرت صغیر و کبیر مثل که مخلوط کردیم، حالا فرقی نمی کنه. ما مثالی که مرحوم آقای خویی زدن اینه، حالا دقیقش رو ذکر کنیم، لو علم یوم السبت اجمالا به نجاست صوم اول اناء کبیر. اولا همینطور ذکر کردیم، حالا این از آثار مریضی دیروز هست. لو علم یوم السبت به نجاست صوم اول اناء کبیر، یک صوبیه، یک اناء کبیره که روز شنبه علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاستش. ثم علم یوم الاحد به نجاست الاناء الکبیر او الصغیر یوم الجمعه، و علم پیدا میکنه به ملاقات صبح با اون اناء صغیر. خب آخون میفرماید چون با اون علم اجمالی اول اجتناب از اناء کبیر مسلم شد، حالا که اجتناب از اناء کبیر مسلم شد، الان که علم اجمالی پیدا می کنید در روز یک شنبه که در روز جمعه یا کبیر نجس بوده یا صغیر، این علم اجمالی دوم نسبت به کبیر اثری نداره. یعنی همون مطلبی که گفتیم المنجز لا یتنجز، ولو مرحوم آخون در عبارت تصریح نکردن، اما می‌فرمایند با علم اجمالی اول اجتناب از اناء کبیر واجب شد و قطعی شد. وقتی واجب و قطعی شد، علم اجمالی دوم طرفش این میشه، علم اجمالی دارم یا اناء کبیر نجس یا صغیر. آخون میگه این رو شما بیاید تحلیل بکنید، به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که علم اجمالی دارم به این که یا از این کبیری که قطعی الاجتنابه اجتناب کنن یا از صغیر، و این معنا نداره. در علم اجمالی تکلیف باید نسبتش به طرفین علی سویه باشه. در علم اجمالی میگیم آقا وقتی علم اجمالی آمد، وجوب اجتناب را هم برای این طرف میاره هم برای اون طرف میاره. در این علم اجمالی دوم شما یک طرف قبلا تکلیف درش آمده، قبلا قطعی الاجتناب بوده، پس علم اجمالی نسبت به اناء کبیر اثر ندارد، پس باقی میمونه اناء صغیر، که اناء صغیر عنوان ملاقا رو داره. این اناء صغیر بلا معارض باقی میمونه، اصالت و طهاره رو در او جاری میکنیم و در نتیجه اجتناب از او لازم نیست. عرض می کنم که این بیان مرحوم آخوند مرحوم آقای خویی در مصباح می فرمایند ما در دوره سابق نظرمون این بود که با علم اجمالی دوم علم اجمالی اول انحلال پیدا میکنه، از بین میره، و ما باید آثار تنجیز و تنجز را برای علم اجمالی دوم درست بکنیم و طبق این مبنا از ملاقا اجتناب لازمه یا ملاقی. طبق این مبنا، یعنی اگه گفتیم آقا علم اجمالی اول میره کنار، ملاک علم اجمالی دومه، در علم اجمالی دوم میگیم آقا یا اناء صغیر نجسه یا اناء کبیر، و فرض این است که الانم ملاقات حاصل شد با این اناء صغیر، یعنی ملاقات قبل از علم اجمالی نبوده، پس ملاقی دیگه اجتناب لازم نداره، فقط ملاقات اجتناب لازم داره. می فرماین ما در دوره سابق حرفمون این بود که این علم اجمالی دوم منحل می کند علم اجمالی اول را و از بین می بره. اما با توجه به یک نکته‌ای که می فرماین در مطالب گذشتمون هم ذکر کردیم و اون نکته این است که مناط در خود تنجیز و تنجز همون علمه و این علم اجمالی اول وقتی آمده وجوب اجتناب رو هم از صوب آورده هم از اناء کبیر آورده و در نتیجه علم دوم نسبت به اناء کبیر اثری ندارد و در اناء صغیر اصل بلا معارضن جریان پیدا میکنه. خب ببینید اینجا این کلام مرحوم آخونده، مرحوم این کلام نائینی رو هم ذکر کنیم و بیایم جمع‌بندی کنیم و ببینیم بالاخره ما خودمون اینجا چی باید بگیم در مسئله. پس این کلام آخوند، تسلیس آخوند و تفصیل آخوند روشن شد که آخون می‌فرماید در بحث ملاقی سه صورت است. یک صورت اجتناب از ملاقا لازم است دون الملاقی، صورت دوم اجتناب از ملاقا و ملاقی هر دو لازمه، و صورت سوم اجتناب از ملاقی دون الملاقا.
نه
در اونجا ما خون نگفت لازم نخیر، نه گفتیم بیان دیگه ای داره، خودم شیخ از یک راهی ذکر میکنه، آخوند یه بیان دیگه ای داره، یعنی طریق نخیر نتیجه نظرشون یکیه. یعنی در حقیقت ببینید در این فرض که اگر اول من علم اجمالی دارم، حالا خیلی روشن به تو عرض بکنم، جایی که اول آدم علم اجمالی داره بعد ملاقات حاصل میشه، درست؟ همه اصول این میگن اجتناب از ملاقی لازم نیست. نه خیر نگفتم دیگه، عرض میکنم ببینید که فایه رو حالا اینا رو عرض میکنم، اینا رو فقط دقت کنید در ذهنتون باشه، عرض میکنم همه رو. اینجا کلام نائینی رو بیاییم بحث بکنیم و از این کلام نائینی محور و رؤوس و ریشه این اختلاف کم کم روشن میشه و اگر ما نظر خودمون رو در این محورها روشن کردیم دیگه به راحتی نتیجه روشن میشه. مرحوم نائینی میفرماید که کلام آخوند و این تفصیل آخوند مبتنی است بر این که اون علم اجمالی که موضوع برای وجوب اجتنابه خود اون علم حاصل در نفس باشه، خود اون علم به ما انهو صفتون حادثتون فی نفس بگیم، اگر این علم آمد اینجا وجوب اجتناب میاد. در نتیجه آخون میگه خب اونجایی که اول علم اجمالی آمده یا صوب نجس است یا اناء کبیر، این علم چون حادث شده اثر خودش را که به نام تنجز به نام وجوب اجتنابه گذاشته. نائینی می فرماید در حالی که این مبنا فاسده، وجوب اجتناب تنجز و تنجیز این مربوط به علم نیست بلکه مربوط به معلومه. علم طریق کاشف وجوب اجتناب مربوط به منکشف و مربوط به معلومه. توضیح میده ایشون، میفرماد لأن المدار فی تأثیر العلم علی المعلوم و المنکشف للعلم و الکاشف. حالا فإذا کان المعلوم بالعلم المتأخر اسبق زمانا من المعلوم بالعلم المتقدم. شما اگر روز شنبه علم اجمالی پیدا کردید، یا این صبح نجسه یا این اناء کبیر، حالا روز یه شنبه علم اجمالی دارید که روز جمعه یا اناء کبیر نجس بوده یا اناء صغیر. درسته این علم اجمالی دوم شما روز یک شنبه است، علم اجمالی اول شما روز شنبه، اما در این علم اجمالی دوم شما معلوم چه زمانی قرار داره؟ جمعه قرار داره. در علم اجمالی اول معلوم شما مربوط به شنبه است، اما در علم اجمالی دوم شما معلوم شما مربوط به جمعه است. ملاک معلومه، ملاک زمان معلومه. من الان اگر الان علم اجمالی پیدا کردم که از روز جمعه یکی از این دوتا نجس بوده، آثار تنجس رو باید از روز جمعه بار کنم من، نه این که بگم از این زمانی که علم به وجود آمد تنجس از این زمان میاد. ناینی میفرماد تمامه اشتباه، حالا تعبیر به اشتباه من عرض میکنم، اشتباه یا خلطی که برای مرحوم آخوند صورت گرفته، خلط بین علم و معلومه. تنجز وجوب اجتناب از آثار علم نیست که بیایم بگیم خب آقا روز شنبه علم پیدا کردیم به اینکه صبح به اون اناء کبیر نجسه، علم اجمالی ما اثر خودشو گذاشت. حالا که روز یک شنبه علم پیدا کردیم، این علم دوم دیگه نسبت به اون طرفی که علم اجمالی اول اثر گذاشته دیگه مؤثر نیست. می‌فرمایید اینطور نیست، شما نگاه کنید زمان معلوم چه زمانیه. اگر در روز یک شنبه علم اجمالی پیدا کنید که روز جمعه یا ظرف کبیر نجس بوده یا ظرف صغیر، تنجز رو باید از همون روز جمعه بار کنید. یعنی در نتیجه روز جمعه اجتناب از ظرف کبیر و ظرف صغیر برای شما آمده. اگر اینه، پس چرا میگید اجتناب از ملاقات لازم نیست؟ میفرماید ان العلم المتأخر المتعلق بالمعلوم السابق زمانا، علمی که خود این علم متأخره اما معلومش زمانا متقدمه، یستلزم و تنجیز معلومهی من السابق، این مستلزم تنجیز معلوم از سابقه. خب این اشکالیست که ناینی به مرحوم آخوند داره. عرض میکنم که بله میگه خود علم ارزشی نداره. شما وقتی علم پیدا کردید، اون چه که مهم است معلومه، مکشوفه. میدونم معلومه، اما علم به چی تعلق پیدا کنه به معلوم؟ ببینید من یه مثال روشن عرض کردم ولی در کلام ناینی نیست. شما اصلا اگر بحث علم اجمالی بذارید کنار، اگه الان علم تفسیری پیدا کنید که این لباستون از یک ماه پیش تا حالا نجس بوده، از یک ماه پیش تا حالا نجس بوده، اما الان علم پیدا کرده که از یک ماه پیش تا حالا نجس بوده. اگر یه عباداتی متفرع بر این باشه که شما باید لباستون هم واقعا پاک باشه، باید اون عبادات رو دوباره اعاده کنید. شما اگر الان علم پیدا کردید از یک ماه پیش جنوب بودید، نمازاتون اگر نباید اعاده کنید؟ بله؟ نه، از چه زمانی باید اعاده کنید؟ میگید از حالا به بعد من باید غسل بکنم، نماز رو با غسل بکنم، یا اینکه اعمال گذشته رو باید اعاده کنید؟ باید اعاده کنید. نه این اختلافی نیست، نه این اختلافی نیست. ببینید اینی که شما در این مثالی که عرض کردم هیچ اختلافی وجود نداره. در نجاست ظاهری مشهور میگن نه اصلا اعاده نمیخواد، چون اون چیز علمی هست. اگر علم هر زمان علم پیدا کردیم به نجاست باید اجتناب بکنیم، اما در حدث اگه شما الان علم پیدا کردیم یا یک کسی نعوذ بالله علم پیدا کرد 10 سال نمازشو بدون وضوء خونده، همه رو باید اعاده کنه، هیچ اختلافی هم درش نیست. این قرینه میشه و شاهد بر این میشه که تمام آثار مال اون زمان معلوم است، نه زمان علم. خب حالا البته آرزم حرف ناینی رو میگیم، امام رضوان الله تعالی علیه و صاحب کتاب منتقا هر دو با مرحوم ناینی مخالفت کردند. صاحب منتقا اولا میگه شما مرحوم ناینی اشتباه کردی، آخوند محور کلامش این است که المنجز و لا یتنجز، اصلا کلام و تفسیر مرحوم آخوند مبتنیست بر این که المنجز و لا یتنجز، اما ربطی به این که علم آیا به عنوان صفتون نفسانی یه موضوع برای وجوب اجتناب یا معلوم موضوع برای وجوب اجتناب، رفت به این نداره. و صاحب کتاب منتقا می فرماید طبق این مبنای آخوند المنجز و لا یتنجز تفصیل آخوند درسته. خب این اشکال که بر مرحوم ناینی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه ناینی میگه اگر ما ملاک رو علم قرار دادیم تنجز میشه از ظرف علم، اگر ملاک رو معلوم قرار دادیم تنجز میشه از ظرف که از زمان معلوم. و تعجب از صاحب منتقا، ناینی اشکالش به آخوند اینه، جناب آخوند اگر ملاک زمان علم است حرف شما درست. میگید اول علم اجمالی پیدا کرده یا صوب نجسه یا اناء کبیر، علم آمد تنجز میاد. اگر ملاک زمان معلوم است، خب فرض اینه که در علم اجمالی دوم زمان معلوم قبل از علم اجمالی اوله، زمان معلوم روز جمعه است. اگر ملاک زمان معلومه بگیم تنجز مربوطه به معلومه، پس تنجز ولو این علم اجمالی روز یک شنبه آمده، اما تنجزش از روز جمعه است، قبل از روز شنبه. پس اصلا این بحث که المنجز و لا یتنجز خودش متفرع بر این است که تنجز و ما وصف علم بگیریم یا وصف معلوم بگیریم. لذا این اشکال صاحب منتقا وارد نیست. اما یک اشکالی که هم ایشون دارن هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن، مرحوم ناینی ادعاش این است که المدار فی تأثیر العلم علی المعلوم، و تنجز را از اوصاف معلوم میگیره. میفرمان این مبنا باطله. این مبنا که آقا مدار در تنجز علم است یا مدار در تنجز معلوم است للعلم، این حرف باطله. حالا چرا؟ ولی اینکه وقت داره میگذره، من یه اشاره میکنم روی این مطلب دقت کنید. این یکی از محوری ترین مطالبیست که اگر این رو حل بکنیم نتیجه در این بحث روشن میشه. امام میفرمایند، این عبارت امام در تهذیب الاصوله، از تنجز من آثار العلم المتقدم وجودن فی الزمان علی الاخر لا من آثار المتقدم رتبتن و این تأخر زمان وجوده. می فرماین علم از یعنی تنجز از آثار خود علمه. تا علم آمد تنجز میان، ولو این که یه چیزی که رتبتاً مقدمه بر این علم هست، این تنجز ربطی به اون آثار شیئی که تقدم رتبی داره نیست. می فرماین آخه فرض ما در این مثال این است که اگر این صوب نجس شده باشه، نجاستش معلول اون ملاقات، یعنی اون اله صغیره. در علم اجمالی دوم میگیم آقا معلوم ما این است که در روز جمعه یا کبیر نجس بوده یا صغیر. میفرمان درسته که اناء صغیر تقدم رتبی دارد بر این صوب، اما ملاک خود علمه. علم اجمالی به نجاست صوب کی زمانا حاصل شده؟ ملاک در تنجز این علمه. عبارتی که در منتقاست میگوین لأن المعلوم اذا کان فی ظرفهی، لأن المعلوم اذا کان فی ظرفهی غیر منجزن فی حق المکلف ثم بعدو حین تعلق به العلم لم یصلح العلم به تنجیزهی فی ظرفه سابق فإن الشیء لا ینقلب اما وقع علیه. هم این عبارت منتقا رو ببینید، هم عبارت امام رو ببینید. عبارت امام در تهذیب الاصول در عرضتان جلد سوم صفحه 250 و 260 باید باشه، و در منتقا رو صفحهش رو یادداشت نکردیم، در همون جلد پنجم هست. هر دو عبارت رو ببینید و روی مثلا فکر بکنید. این اونچه که محور اصلی در این بحث هست همینه که انشالله فردا دنبال می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.